بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که توفیق داشتیم در آیات قرآن اون رو پیگیری بکنیم و موضوع از این جهت بسیار بسیار مهم بود که خدای متعال می‌فرمایند که شماهای دشمن قسم خورده دارید که دست از شما بر نمی‌داره به هیچ عنوان و در دشمنی کردنش هیچ ملاحظه‌ای نداره، هیچ ابایی نداره که به اصطلاح او لو بره یا شناخته بشه. و بعد از ما عهد گرفته شده در ورود ما به خلقت که در مقابل او خار و ذلیل نباشید، او رو اطاعت نکنید. خب یه آدم عاقل وقتی فکر میکنه میگه یکی از مهمترین چیزایی که من انسان باید بدونم اینه که چه چیزی مرا تهدید میکند، چه چیزی مرا تهدید میکند. ببینید الان یه چیزی به اسم کرونا آمده، اسمش کرونا است دیگه، اسم گذاشتیم روش، مثلا چون کووید 19 مثلا اسم گذاشتیم. اما رسم این چیه؟ این مخلوق چی کاره است؟ چیه؟ چی کار میکنه؟ چه مدلیه؟ تا امروزی که ما داریم گفتگو میکنیم هنوز اون کسانی که تخصص این رو دارن که شناسایی بکنن هنوز به قول مطمئن و متفقی نرسیدن، متفقون علیه باشه همه یه چیز بگن. و ببینید چنین چیزی که مثلا آمار میده که مثلا هر 10 دقیقه تو ایران مثلا یه قربانی میگیره، مثلا هر یه ربع، حالا 10 دقیقه هرچی. ببین ببینید همه زندگی ما رو به هم ریخته، همه چی، همه معادلات رو به هم ریخته. یه چیزی که ما اون رو دشمن میدانیم و میخوام شکستش بدیم، در حالی که موجود مثل موجودات دیگری که خدای متعال خلقشون کرده، ولی چون ما از اون داریم آسیب میبینیم اون رو دشمن میگیریم و بعد خیلی جدی و بدون تعارف. ببینید چقدر ما هزینه میکنیم، چقدر هزینه میکنیم برای اینکه این آسیب ما رو نگیره و او رو جدی تلقی کردیم. خب حالا اگر خدای متعال بفرمایند که این یه مدل از مثلا فرض کنید چیزایی که شما دشمن تلقی میکنید، اما دشمن اصلی شما چیز دیگری است، و ما در مقابل این جمله چیکار باید بکنیم؟ به نظر میاد حساسیت ما باید هزاران برابر بیشتر باشه. حالا آیا هست یا نیست؟ والله اعلم. ما حاضریم با ماسک زندگی بکنیم، حاضریم محدودیت هایی برای خودمون، رفت آمدمون، ارتباطاتمون، برنامه هم قائل بشیم. الان همین جلسه ای که ما خدمتون هستیم این کلی محدودیت بهش خورده از همه رقم، همین رو قائلیم. خب حالا خدای متعال میفرمایند یه کسی هم هست دشمن توه، حالا یکم هم تو زندگی تو بابت اون مراقبت کن و محدود کن. یعنی الان اگه ما بفهمیم یه نفر احتمالاً کرونا داره همه از او پرهیز میکنیم، اما اگه ببینیم یه نفری حرفهایی میزنه که دم شیطان است، سخن شیطان است، وسوسه شیطان است، اگه پدری، مادری، بزرگتری، استادی، مربی بگه آقا عالمی مواظب باشین آقا اون رفت آمد نکنید، ما اصلا اعتنا نمی کنیم، بنده گمان می کنیم که کار درست انجام می دیم. به هر تقدیر ورودی ما به این بحث این بود که قرآن کریم او رو دشمن آشکار ما معرفی می کنه و بعد او بر این دشمنی قسم خورده و گفته من دست بر نمی دارم از این انسان و هر طور شده سراغش می آم. با اون مقدمه ای که آیا آیات قرآن یه سری حرفای کلی نامفهوم میزنن یا حرفایی که یا کلمات قرآن مصداق دارن و روشنن، وارد چند تا آیه شدیم و دیشب به اینجا رسید که اون دشمنی اصلی شیطان و شیاطین کجاست. من یه نکته رو عرض بکنم بعد بحث رو پی بگیریم. دیشب که اشاره شد که بالاخره بعضی شیاطین یعلمون الناس از سحر، حالا یا اونا یا مثلا رفقای اونها، بحث سحر و طلسم و این چیزایی که نسبت میدن و نگران میکنن افراد رو، گاه این سوال رو میکنن که خب آخه یعنی چی یه موجودی که ما نمیبینیم داره بر ما طراحی میکنه، نقشه میکشه، ما رو بیچاره میکنه؟ خب این که خیلی وحشتناکه، ما چیکار کنیم؟ ببینید، من اگر موجوداتی باشن که من اونها رو نمیبینم و اونها دارن با من دشمنی میکنن، این لازم نیست حتما از طایفه جن باشه. الان تو کشورهای مختلف چقدر دارن طراحی میکنن برای اینکه شیعیان رو از بین ببرن؟ چقدر دارن طراحی میکنن جوانان این کشور رو از بین ببرن؟ آدمن، انسانن، لازم نیست جن باشن، لازم نیست ناپیدا باشن. همین جایی که ما داریم زندگی میکنیم، چه از طریق فضای مجازی، چه از طریق چیزایی که از خارج وارد میشه، هر چی، وسایل، اسباب بازی، نمیدونم چیزای کامپیوتر، هر چی میخواد باشه، چقدر ما رو مورد تهدید قرار میدن. اینا که دیگه آشکاره که. ببینید، گاهی آدم برای توجیه فریب خوردن خودش و فریب دادن خودش، گاهی موقع یه دلایلی رو سرهم میکنه. یه نکته مهم رو ما باید دقت کنیم و اون این که آیا ما برای این که از دشمن خودمون مسئول بمانیم لازم دشمن شناسی کنیم؟ اینو خوب عنایت کنیم. شما برای این که از کووید 19 مسئول باشید او رو شناختین؟ نه. اون چیزی که من لازم دارم اینی که چیکار بکنم که آسیب نبینم. من لازم ندارم کووید 19 رو بشناسم. من قبل از اینکه این کرونا بیاد باید اینو میدانستم که من دستمو باید بشورم اگر آلوده است. اگر جایی رفتم که آلودگی زیاد بود، بیماری زیاد بود، مثل بعضی بیمارستانهایی که بیماری واگیر دار اونجا هستن، خب میدونم اونجا میخوام وارد شم باید ماسک بزنم، یه پوششی برای خودم داشته باشم. درست الان این قبلا هم بود. الان یه نفر میخواد بره یه عکس بگیره از دندونش، اون کسی که میخواد عکس بگیره میره بیرون اتاق که این اشعه علی الدوام به اون نخوره. درسته. ما یه اشتباهی که گاهی میکنیم اینه، میگه ما باید دشمن رو خوب بشناسیم تا ببینیم چیکار کنیم که از آسیب او در امان باشیم. ببینید، این همواره لازم نیست. بله، توی بعضی از استراتژی‌های جنگ لازمه، ولی همواره لازم نیست. من لازم نیست شیطان رو بشناسم. من لازم نیست جزئیاتی راجع به شیطان بدونم، اجناسشون، اصنافشون، توالد و تناسلشون، این لازم نیست اینا رو بدونم. من باید یه چیز رو بدونم، خدایا این موجودی که در قرآن از او یاد میکنی، من چیکار کنم؟ چیکار کنم از این در امان باشم؟ خدا میگه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. همین، تو بگو خدایا به تو پناه میبرم، از آسیب او در امانی. اینو عنایت بفرمایید. الان ما که داریم زندگی میکنیم، شما به فرزندانتون میآموزید اگه چیزی میخوای بخری ببین روی این کاورش رو، تاریخ مصرفش رو ببین، تولیدش رو ببین، اون محتویاتش رو ببین، اگر از خارج آمده مثلا توش لیکور نداشته باشه، نمیدونم چی نداشته باشه، الکل نداشته باشه، میخوای بخری بخوری. درسته. اونا چی کار میکنن به من مربوط نیست. من از یک جای مطمئن میرم خرید میکنم. الان خیلی هم ممکنه تو نظام اقتصادی بخوان فریب بدن، ولی پدر من به من این را میآموزد، اگر خواستی با کسی کاسبی کنی آدم مطمئن باشه و اسناد با هم رد و بدل کنید. اینو به من یاد میده. نمیگه برو تو تهران آدمای کلاهبردار رو بشناس، ازشون عکس بگیر. اینو نمیگه. یعنی کار بسیار ساده شده برای ما. اینی که ما شیطان رو نمیبینیم چیکار کنیم، چه بدبختی، چیزی خدا میگه چرا شلوغش میکنی؟ من قرار بود ببینی. خب دارم بهت میگم بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دارم بهت میگم بگو بسم الله الرحمن الرحیم، او شریک نمیشه تو عملت. خب بکن این کارو دیگه، حالا چه میخوای شیطانو بشناسی چه میخوای نشناسی. تمامی تهدیدات اطراف ما اینطوریه. این که داستان اصحاب کهف رو برای ما بیان میکنه قرآن، برای چی بیان میکنه؟ میخواد بگه یه عده جوان بودن، حالا جوان فتا به معنای جوان مرد، به معنای مؤمن، اینا از حکومت و از وضع جامعه در واقع دیگه کلافه شده بودن از شرک. خب اینا فعو الان کهف رفتن به یه غاری پناه بردن، بقیهش با خدا. بخونید سوره کهف رو. بابا کسی به تو غار مثلا یه سال یه جور بخوابه، خب میپوسه دیگه، به میره دیگه. و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اونا رو جا به جا میکردیم از بین نرن، آفتاب بهشون نخورده و هم فی فجوت من، همه اینا رو مراقبت کردیم. بعدم به اسناهم لیتساءلوا بیدارشون کردیم، اصلا بپرسن کم لبستم، چقدر موندی. خدا میگه تو به غار پناه ببر، این که این غار چگونه تو را حفاظت میکند با من. تو بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این که این کلام چگونه تو را محافظت میکند از شیاطینی که نمیبینی با من. کاربرد چهار قول چیه تو نمیفهمی، من خدا میدانم. کاربرد آیت الکرسی چیه و آیت الکرسی اصلا چی هست تو نمیدانی، من خدا بر تو آسان کردم. ببینید از این ساده تر، از این آسان تر اصلا میشه خدای متعال برای ما تدارک کنن تو خلقت؟ این همه دشمن، خدا میگه اینو بگو در امان باشی. ببینید امام زمان علیه السلام فرمودن بی یدفع الله عز و جل البلا عن اهلی و شیعتی، تو بیا در خانه من، تو شیعه من باش، باشه حفاظتت با من، تو ایمان بیار حفاظتت با من. خدای متعال میفرمونن تو ایمان بیار، ان الله یدافع او، ان الله یدافع عن الذين امنوا، خدا مدافع دفاع میکنه. درسته؟ پس بزرگواران با یه سری حرفایی که بعضیا پچ پچ میکنن، اینا قدرتاشون عجیبه، تلس میکنن عجیبه، اینا همش ترسوندنه. کسی که خدا رو داره به خدا پناه میبره، الیس الله به کافر عبده، خدا بر بندش بس نیست، از پس حفاظت و صیانت او بر نمیاد. چرا؟ بنابراین این که ما بگیم مثلا شیاطین و اجنه موجودات نامرئی هن، ما از طریق یه موجودات نامرئی داریم تهدید میشیم، بابا از طریق موجودات مرئی ده ها برابر اون داریم تهدید میشیم، چه فرقی میکنه؟ ما باید زندگیمونو بکنیم، کارمونو بکنیم، پناهونو ببریم به خدا و بریم جلو. با این برم بشناسم که چی بشه. لذا دقت کنید، یکی از وسوسه های شیطان اینه من برم شیطان را به بزرگی بشناسم و بترسم. انما ذالکم الشیطان یخوف، این شیطان شما رو میترسونه، این شیطان شما رو میترسونه. یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونه، از اون نترسید، ترس نداره. کی ترس نداره؟ ببینید الان این دوستان جوان و کوچکی که تو مجلسن، همین دو سه تا بزرگواری که اینجا نشستن، همین الان اینها رو شما ببرین یکم از شهر فاصله بدین، توی بیابانی جای رهاش کنید، کنار اتوبانی چیزی، اصلا دلتون میاد؟ خودشون میتونن این کارو بکنن؟ هزار تا احتمال ترس داره. درسته؟ ببین همین بچه پیش پدر مادرش هر جا باشه در امانه. درسته؟ در هر جا میخواد باشه باشه. خدا میگه بابا چرا میترسی، چرا گیجی، چرا متحیری؟ ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، من که برات کار سخت نکردم که، من برات پدر گذاشتم، پدر مهربان، مادر دلسوز گذاشتم، انا و علیون ابوا هازل امه، من خلقت رو اینجوری قرار دادم. تو پدر مادر داری، تو پدری داری مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که همه عالم تحت فرمان اوست، تو هر چی باید بترسی؟ این مشکل منه، من از این دایره ولایت میرم بیرون و خیلی مضطربم، من یه کارایی میکنم که خودمم حس میکنم دارم دور میشم از پدر و مادر اصلیم. ببینید بچه ها که میخوان یه شیطنت هایی بکنن میرن یه جایی که پدر مادر اونا رو نبینن. بابا همونجا محل تهدید توست، اونجایی که دور از چشم پدرت میشی، دور از چشم مادرت میشی، خب همونجا میدوزنت. ولایت امیرالمومنین، ولایت اهل بیت همینطور. پس ببینید این داستانی که ما داریم میگیم از شیاطین، نمیخوام وزن این رو سنگین کنیم و خودمون رو بیچاره جلوه بدیم و بگیم حالا بریم مثلا 10 سال راجع به شیاطین بخونیم. نه، ببینید بدانید شیطان جزء نادرترین موجوداتیه که تعهد کاری بسیار بالا داره. یعنی چی؟ یعنی ولت نمی کنه. دیدین که آدم تو کار شل میاد، خسته میشه، ول میکنه، هی پشت گوش میندازه میگه حالا فردا. شیطون اینطوری نیست. شیطون لحظه ای رو از دست نمیده به هیچ عنوان. چرت بزنه نه اینکه خواب نداره، شما رو رها بکنه، نه، به هر ترتیب که شده. غذا میخوای بخوری، حرف میخوای بزنی، میخوای بخوابی، میخوای بری کاسبی بکنی، میخوای سوار ماشین شی، هر کاری میخوای بکنی میاد سراغت. رضا خدا به من یاد داده بگو بسم الله الرحمن الرحیم، فرار میکنه ازت. متوسل شو به اهل بیت، متوسل شو به امیرالمومنین، فرار میکنه ازت. فرار میکنه ولی دوباره منتظر فرصت بیاد. ولت نمیکنه. درسته؟ خب راهش پناه بردن. عرض به خدمتتون که خاطر شریفتون باشه، گفتیم چند تا روایت بخونیم باز در باب این که این شیاطین برای ما قضیهشون روشن‌تر بشه. من به 3 آیه اشاره کنم خدمتتون. خاطرتون باشه عرض کردم که شیطان عمده کاری که میکنه میره تو نقطه کانونی هدایت. نقطه کانونی هدایت در تاریخ انبیان. شیطان درست افراد و تک تک فریب میده، ولی اصل هدفش اینه که این پیغمبره رو اینو یه جوری از کار بندازه. دوروریاش و دیگرانی که اینو اذیت بکنن. لذا قرآن کریم میفرماید داستان انبیا همیشه اینه که هر پیغمبری آمده. یه آیه داریم تو سوره انعام 112، بسم الله الرحمن الرحیم، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. هر نبی یه عدو داره. توجه کنید نبی با رسول فرق داره ها. ما 124,000 نبی داریم، 124,000 نبی داریم، یعنی کسانی که در ارتباط با خدای متعال شریعت خودشون، روش خودشون، دین خودشونو میدانند. از این 124,000 نبی 313 تاشون رسولن. 313 تاشون میان به مردم میگن ما برای شما از جانب خدا پیامی آوردیم، لذا مردم از اونها معجزه میتونن بطلبن. اما اون 124,000 نبی غیر از این 313 تا، اونا لازم نیست معجزه بیارن. اونا یه چیزی شبیه این آدمای خوبی که ای آدمو نصیحت میکنن، میگن بابا حروم نخور، ظلم نکن، اینا بودن تو جامعه. آدمای خوب تو جامعه، انبیایی که از جانب خدا مردم رو به خیر و توحید و صلاح و نفی شرک دعوت میکردن و متذکر به قیامت میشدن، اینا همواره دشمن داشتن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. چیه این دشمنانش؟ که شیاطین. چه نوع شیاطینی؟ شیاطین الانس و الجن. ببینید اگر ما از اون طرف نمیتونیم شیطان شناسی کنیم، از این طرف که میتونیم آثار شیطان رو ببینیم. دیشب عرض شد شیطان ممکنه که مستقیم منو نیاد فریب بده، توسط یه انسانی که او تحت امر شیطان شده، هرچی شیطان به او میگه گوش میکنه، او بیاد بشه رفیق من، او بیاد بشه وسوسه‌گر من. من میخوام ببینم شیطان اصلا چی میخواد بگه. یکی از ویژگی‌های شیاطین اینه که با انبیا دشمنی میکنن، یعنی با آدمایی که مردم رو به 2 تا چیز مهم دعوت میکنن، آمنو بالله و الیوم الاخر. هر جا شما دیدین کسی به خدایی بودن میخنده و قیامت رو به سخره میگیره، اینو احتمال بدید که این یه نفسی از نفسهای شیطان اینجاست. نمیگم اون شخص شیطانه، نمیفهمه. اینا چی میگن؟ یوهی بعضهم الی بعض. بعضی از اینا به بعضی دیگه وحی میکنن. وحی یعنی چی؟ یعنی ارتباط ناپیدا، یعنی ارتباطی که شما نمیتونید تصویر برداری کنید ببینید. چه چیزی رو وحی میکنن؟ زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. اگه خدا میخواست یه کاری میکرد، اینا اصلا نتونن این کارا رو بکنن. ولشون کن، با اونا کاری نداشته باش، ول کن با اون چیزایی که دارن میبافن. یه آیه دیگه هم در سوره فرقان داریم، آیه 31، بسم الله الرحمن الرحیم، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. مجرمین، از میانشون دشمنان انبیا. میخوان جرم مرتکب شن، یعنی جرم یعنی کار، حالا ما میگیم به صورت عام، کار بدی که آسیب اجتماعی دارد. و کفا به رب که هادیان و نصیرا. قصه نخور، نگران گمراهی نباش، نگران شکست نباش. خدا بس است بر این که هدایت کند تو را با این فضای شیاطین و تو را یاری کند. این آیه 31 سوره فرقان ادامه اون آیاتی بود که شب اول خوندیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الملک یومئذ الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. روزی که بر کافران سخت می شود، قرار در واقع حساب کتاب بشه. و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. انگوش به دندان می گزد کافر ظالم، میگه ای کاش که من راهی به سوی پیغمبر بر خودم میگذاشتم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. گفتیم عبارت روایت اینه دیگه، که اولی میگه ای کاش من دومی رو به عنوان خلیل و دوست نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر، مرا از ذکر که امیرالمؤمنین علیه السلام است مرا گمراه کرد. بعد از جاءنی، یعنی به من رسیده بود اینکه این ذکر خداست. و کان الشیطان للانسان خذولا، مصادیقشو گفته بودن حضرت. بعد فرمود و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القران مهجورا. قرآنو گرفتن اما مهجور گرفتن، جدا کردنش. و کذالک جعلنا لكل نبی عدو و من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. در اون خطبه‌ای که حضرت در روز قدیر ایراد فرمودند، در اون خطبه یه بخشیش هست حضرت پشت هم میفرمایند که علاوه ان اولیاء، بدانید که اولیاء اهل بیت، اولیاء امیرالمؤمنین، بدانید که اونایی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام پذیرفتن این ویژگی‌ها رو دارن. و بعد فرمودن اونایی که دشمنن این ویژگی‌ها رو دارن، از جمله اینو فرمودن الا ان اعداءهم هم اهل الشقاء، اعداء اهل بیت علیهم السلام بدبختان، والغاوون و اخوان الشیاطین، اینا یاوران و برادران و هم پیمانان شیطانن. الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. خطبه قدیرها که اهل سنت هم نقل کردن. یه روایت هم بخونم تو همین باب که حضرت فرمودن کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. فرمودن ما بعث الله نبیا الا وفی امته شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض ان یقول بعضهم لبعض لا تؤمنوا بزخرف القول غرورا فهذا وحی کذب. به مردم گفتن بابا ول کنی حرفا رو، این دروغ علکیه. حالا ما الان بخوایم بگیم ما 1400 سال پیشه، این حرفا رو بذار کنار، یه چیزایی میگن. و تازه آیه قرآن داریم که از اون طرف که خدای متعال در سوره انعام آیه 121 بعد از اینکه میفرماین ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، ببین مال حرام نخور، گوشت حرام نخور، و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. چی تو اینو بعد مال حروم و گوشت حروم آورده؟ شیاطین به اولیاءشون وحی میکنن، وحی میکنن که چی بشه؟ لیجادلوکم، بیان با شما بحث کنن. یه بار طرف میگفتش که آقا این که اینقدر میگن نمیدونم گوشت فلان نخورین گوشت فلان نخورین، خب مگه بخوریم چی میشه؟ خودم شاخ در نمیاره، کرونا نمیگیره، شکمش ورم نمیکنه، اونم گوشت میخوره. ولی خب آدم آماده میشه برای اینکه وحی شیاطین رو بپذیره، و اون وقت آدم مزاجی پیدا میکنه که این وحی شیاطین رو چیکار میکنه؟ تکثیر میکنه، گسترش میده و به این اون میگه. یه روایتی بخونیم، من بحث رو امشب جمع بکنم. عرض به خدمتتون که یه روایت معروفی است، البته این روایت رو معمولا شما در فاطمیه شنیده اید. لما قتل الحسین ابن علی صلوات الله علیه ما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ورد نعیه الی المدینه، وقتی که سید و شهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن و خبرش به مدینه رسید، و ورد الاخبار به جز رأسهی و حملهی الی یزید ابن معاویه، و این خبری که سر او را از بدنش جدا کردند و برای یزید بردن، و خبر کشته شدن 18 نفر از اهل بیت او و 53 نفر از اصحاب و شیعیان او و شهادت علی ابن او پسر او در مقابلش، و طفلون، در حالی که طفل بود نمیخواست بجنگه، به نشابتن، به یه تیری جلوی حضرت در آغوش حضرت او رو به شهادت رسوندن، و اسیر گرفتن زراری او. وقتی این کار رو انجام دادن در خانه ام سلمه روزه برگزار شد که اون زنان پیغمبر که اونایی که حالا چیز بودن آمدن، اصلا مدینه قوقا شد. و در خانه مهاجر و انصار، ببینید مدینه یه ویژگی داره، حالا دوستانی که با تاریخ کم مأنوسن این دقت رو بکنن، یه برهه‌ای از تاریخ شما از مدینه اصلا خبری نمیبینین. مدینه رو محاصره میکنن، نمیذارن مدینه خبر بریم بر اون بر. خیلی با مدینه دشمنی کردن، چون اهل بیت اونجا بودن، بنی هاشم اونجا بودن، انصار اونجا بودن، خاطرات حضرت اونجا بود، همه رو نابود کردن. تون حمله‌ای که بعد از واقعه کربلا رخ داد کلی رو کشتن، هرچی بود و نبود، اصلا بافت مدینه رو عوض کردن. در خانه مهاجر و انصار روزه برقرار شد. فخرج عبدالله ابن عمر ابن الخطاب صارخا من داره لات من وشه و شاقا جیبه. عبدالله ابن عمر فریاد زنان اومد بیرون، فریاد میزد، به صورتش میزد، گریبان چاک کرد. یا معشر بنی هاشم و قریش و مهاجرین و انصار، یستحل هذا من رسول الله فی اهلی و ذریته و انتم احیان ترزقون. درسته این شما راست راه میرین، زندگیتون میکن این رفتار رو با اهل بیت پیغمبر بکنن، این چه وضعشه؟ شروع میکنه به داد و فریاد، حرکت میکنه به سمت در واقع کاخ یزید. در میان این راه که داره میره، هر مثلا قصبه و دهی هرچی از باز اونجا همین بساطو به پا میکنه، داد میزنه، ناله میکنه. مردم هم متحیر، عبارت اینه که مردم به اعتبار اینکه عبدالله ابن عمره، مردم دیدشون نسبت به یزید عوض میشه. چرا؟ چون عمر نزد اونها خودش، شخصیتش، قولش دیگه بالاتر نداره. میرسه به کاخ یزید و شلوغ میکنه و یزید میگه آروم باش بیا و صداش میکنه و میگه این دست، حالا من خلاصه میگم، این دستخط تو میشناسی یا نه؟ نگاه میکنه، میبوسه، رو چشش میذاره، حالا دستخط پدرمه، ببین این دستخط پدرت، اینو نوشته برای معاویه پدر من، بخون. که اونجا میگه من چه کردم چه کردم، خود عمر اینو نوشته. حالا داریم بخشی از اون رو من عرض میکنم که اینو دقت بکنید. ببینید این خود قول عمر در نوشته که نوشته به معاویه و عبدالله ابن عمر وقتی اینو میخونه دیگه این چی میگن آتش او میخوابه. میگه که ما آمدیم و سقیفه شد و خواستیم ابوبکر رو من علم کنم. ابوبکر خیلی مضطرب بود، نگران بود. من گفتم بابا چیزی نیست، برو بالا. گفت آقا کسی منو نمیپذیره. گفت ول کن. خلاصه هر جور شد من اونو معرفی کردم. بعد یه دفعه همه گفتن خاله اینقدر گندش کردی، خاله چیه مگه؟ مگه چی از این میدونی؟ چه فضلی داره؟ میگه اون چیزی که من از در مورد ابوبکر شنیدم بهتون بگم. میگن خب بگو. میگه من یه چیزی در فضیلت ابوبکر شنیدم از پیغمبر که وقتی اونو شنیدم دوست داشتم. ای کاش من یه تار مو بودم بر سینه ابوبکر. این چنین مقامی داره. بعد وقتی شروع میکنه میگه و شروع میخواد مردم به بیعت گرفتن بندازه، قرار میشه ابوبکر بره خطبه ای بخونه. ببخشید من قبل از اینکه اینجا بیام اینو براتون بخونم، رفتم دیدم تو مدارک اهل سنت این هست، این جمله ای که دارم میگم. فقال به صوت ضعیف علیل، یه صدای خیلی مثلا ضعیف، مثل آدم درمانده ای که برقرار نیست، ولیتکم ولستو بخیرکم، باشه من شدم خلیفه، شدم ولی شما، ولی من بهترین شما نیستم. و علیون فیکم، در حالی که امیرالمومنین در بین شما هست. و علمو انلی شیطانن یعترینی، بدانید که من شیطانی دارم که مرا فریب میدهد. اینو داره عمر میگه. من یک شیطانی دارم که مرا فریب میدهد. و ما اراد بهی سوای، میگه این هیچ کس رو قصد نکرد جز من. گفت بابا این منو فرستاد بالا، این هی منو فریب میده میگه این کارو بکن، من نمیخوام این کارو بکنم. حالا درست و غلطیشو من کاری ندارم که اینا داشتن مثلا نون به هم قرض میدادن، چی بود من کاری ندارم. داریم لغت شیطانو میبینیم. فیضا زلل تو فقومونی، اگه من پارو خطی کردم منو سرخط بیارین، منو هدایت کنید که من اثر نذارم. فی شعورکم و ابشارکم، من در جسم و روح شما من اثر سوء نذارم. بعد از خدا استغفار میکنم برای خودم و برای شما. بعد میگه چشماش اصلا افتاده بود یه طرف از ترس. بعد خلاصه میان بیعت رو انجام میدن. بیعت رو که انجام میدن همین جهاست که در واقع میان در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در میزنن. فقالت الامه فضه، فضه میاد میگه که چیه؟ میگه بریم به امیرالمومنین بگیم بیاد برای بیعت. میگه که این امیر، فضه میگه این امیرالمومنین علیه السلام مشغولون، حضرت مشغول یه وصیتی بوده که پیغمبر گفتن کار داره نمیتونه بیاد. میگه من خلیفه دوم داره، میگه من گفتم بابا این حرف رو بزن کنار، یا میاد یا خودمون به زور میام تو و بیرونش میکنیم، بیرون میاریم. فخرجت فاطمه فوقفت من وراء الباب، حالا صابخونه میاد پشت در. ایها الضالون المکذبون، گمراهان دروغگو، مازا تقولون و ایو شیئن توریدون، چی میگین چی میخواین؟ فقلت یا فاطمه، صدا زدم فاطمه رو. فاطمه گفت ما تشا یا عمر، چی میخوای عمر؟ واسه چی اومد اینجا؟ میگه من گفتم که چیه پسرموت قایم شده نمیاد دم در. میگه هست زهرا به من گفتن که طغیانک یا عمر، این وضعی که تو اومدی دم در طغیان کردی، با شمشیر آمدی به قصد کشتن، این موجب اینه که امیرالمومنین نیاد، چون وصیت رسول خدا بود دیگه. طغیانک یا شقی اخرجنی و الزمک الحجه، من اومدم برای اینکه حجتو به تمام بکنم. و حجت رو بر هر زال قوی، گمراه، فریب خورده و فریب دهنده. بعد میگه من گفتم که بابا جمع کن این اباطیل رو، میگه به فاطمه گفتم جمع کن این اباطیل رو و این افسانه های زنانه رو، برو به علی بگو بیاد بیرون. بعد حضرت صدیق سلام الله علیه میگن ابه حزب شیطان تخوفونی یا عمر، عمر منو به حزب شیطان میترسونی؟ چی میگی؟ و کان حزب شیطان ضعیفا، حزب شیطان ضعیفه. نگین ضعیفه پس چرا هر کار دلش خواست بکنه؟ اینا رو ولش کنید. شما عالم و این خلقت خدا رو توی لحظه نباید نگاه کنید که، باید اینجوری ببینید. ببینید اون کسی که بر تخت نشست، بذار این عبارت رو بخونم بعد اینو عرض کنم خدمتتون. اون وقت عمر میگه اگر که خارج نشود، من میگم هیزم جمع بکنن و یه آتش جانانه درست بکنن و خانه رو با اهلش به آتش بکشن. من عرضم تمام. ببینید حزب شیطان ضعیفه یعنی چی؟ ببین اگه قرار عالم این باشه که شیطان هر جا بروز و زور پیدا کرد شاخ شکسته باشه و حالش گرفته باشه و علیل و با واکر را بره، خب این که اصلا عالم اختیار نبود که. امیرالمؤمنین علیه السلام میفهمن اگه قرار بود انبیا همیشه وضعشون خوب باشه، وضع مالیشون، همه چیشون مرتب باشه و همه میرفتن طرف انبیا، دیگه امتحان چه معنا داشت؟ نه، قرار خدا اینه. یه صحنه به ما نشون میده، مجلس شرابه، میگه دیدم دستور داد سر بریده رو گذاشتن در مقابلش پایین پای اون ملعون در تشت طلا، چوب خیزران گرفت و با اون چوب که چوب محکمی است، یکی از دوستان ما حج مشرف بود، خدمه بود، میگه می‌خواستیم این چادرا رو برپا کنیم، باد شدیدی میامد، دیدم به عربی که گفتش به این کسایی که اونجا عرب بودن، گفتم برو یه چنین چیزو تهیه کن بیاد. دیدم رفتن یه چوبای خیلی نازک اما بسیار محکم، که خیلی محکم ولی نازک. گفتم چی بود اینا رفتن آوردن؟ گفت این چوب خیزرانه. گفتم گریم گرفت، یه دونه زدم به خودم، دیدم وای چیه، چوب خیزران دستشه، داره اشاره میکنه به حضرت. بعد ببخشید یا ابا عبدالله، بر سر و صورت و چشم و دندان و بینی حضرت میکوبد. میگه دیدم دختری اونجا نشسته، این که چوب بالا میبرد به حضرت میزد، اونم دستشو بلند میکرد به سرش میزد، میگه بابا ای کاش من مرده بودم، این صحنه رو نمیدیدم. دختر 3 ساله حضرت. اینجا رو ببینید، یکی بر تخت مرصع نشسته، یکی با لباس پاره مندرس در لباس کنیزان و بردگان نشسته، داره این صحنه رو میبینه. حالا هم بریم ببینید، ببین قبر معاویه کو، این فرعون کجا، و این دختر 3 ساله مثل نگین قبرش میدرخشه، اینجوری هم میدرخشه که مردم هی میریزن درستش میکنن، آبادش میکنن، حکام میان دوباره چیکارش میکنن، خرابش میکنن و تهدید میکنن. اون وقت اون حکام هی مراقبت میکنن که مردم نره اونجا نجاست بریزن. ببینم خدا تو دنیا بهت نشون نداد، حتما باید آخرت بیاد؟ نه، همین دنیا نشون داد. که دیگه ببینید به چه شکلهایی میخوان حضرت رقیه سلام الله علیه از تاریخ حذفش کنن، محوش کنن. یه روز کسی خب یکم مطالعه کرده بود، گفت آقا حضرت رقیه در کربلا نبوده. گفتم شما بودی کربلا که میگه ایشون نبوده؟ میگه نه، تو کتابا اسمش نیامده. گفتم اسم پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ چون تو تاریخ اومده؟ اگه نیامده یعنی نیست؟ چه استدلالیه؟ مگه هر اسمی باید بیاد هر کس تو کربلا بوده؟ تازه ما این اسمو داریم تو کربلا، رقیه داریم، فاطمه صغیره داریم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايما قلبا ينقلبون.